به نام خداوند رحمتگر مهربان. سلام عرض میکنم مهندسین، شنوندگان، نمیدونم کجا هستید، هر جا که هستید و لطفی کنید سبز گپ های سبزسازه رو گوش میدید، بسیار از با شما بودن خوشحالم و خیلی ممنونم از اینکه اینقدر به ما لطف دارید. ممنونم از کانال های تلگرام و رسانه ها که لطف میکنن در فضای پرهیجان شبکه های اجتماعی و مجازی به ما کمک میکنن تا بتونیم حرفای خوب، آموزنده و ارزشمند در راستای اهداف مهندسی و ارزش های والای مهندسی عمران بزنیم. این سبزگپ طبق قرار قبلیمون درباره سازمان نظام مهندسی. مهمان این برنامه هم مدیر آموزش سبزسازه دکتر محمد اکبری، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی هستند. تا حدود 40 دقیقه آینده به سوالات متداول شما درباره سازمان نظام مهندسی که از طریق سایت و اینستاگرام و تلگرام و از راه دیگر برای ما مطرح کردید پاسخ خواهیم داد. جناب دکتر اکبری عزیز، بسیار خوشحالم که سکان آموزشی سبزسازه رو در دست دارید. برای شنوندگان عزیزمون لطفاً خودتون رو بیشتر معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تشکر از شما، بنده محمد اکبری دکترای نقشه‌برداری دارم از دانشگاه تهران و عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی و عضو هیئت علمی دانشگاه. چندین دوره مسئول گروه تخصصی نقشه‌برداری بودم و سابقه انجام پروژه های نقشه برداری در سازمان نظام مهندسی و در خارج از اونها از طریق همکاری با چندین شرکت مهندسی مشاور رو دارم. سابقه تألیف 2 کتاب، بیش از 20 مقاله تحقیقاتی رو دارم و در زمینه آموزشی با دانشگاه های مختلفی از جمله دانشگاه تهران سابقه همکاری رو دارم.
خب بریم سراغ سوالاتمون. آقای دکتر، فارغ التحصیلان چه رشته هایی میتونن پرونده نظام مهندسی بگیرن؟
طبق قانون نظام مهندسی، فارغ التحصیلان رشته های عمران، معماری، ترافیک، نقشه برداری، شهرسازی و برق میتونن با شرکت در آزمون نظام مهندسی مخصوص رشته خودشون و با کسب حد نصاب نمره این آزمون و پس از در واقع فراهم آوردن مدارک و سوابق کاری مرتبط و لازم به مدت مشخصی که در آیین‌نامه و قوانین اومده، میتونن پروانه اشتغال و پروانه کار رو در نظام مهندسی مربوط به رشته خودشون کسب کنن.
سوال دیگه‌ای که مطرحه اینه که مدرک کدوم دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی برای سازمان نظام مهندسی معتبر؟
همین دانشگاه‌ها و مؤسساتی که مدرک اونها مورد تایید وزارت علوم باشه، به شرط اینکه معدل کل دوره اونها بالاتر از 12 باشه و همچنین عنوان مدرک معادل توی مدرک تحصیلشون قید نشده باشه، میتونن به عضویت نظام مهندسی در بیان. البته لازم به ذکره که این در واقع شرط لازم عضویت هستش و برای گرفتن پروانه اشتغال علاوه بر این موارد بایستی اولا در آزمون تخصصی اون رشته مورد نظر شرکت بکنن و ثانیاً پس از قبولی در آزمون حداقل 3 سال از مدرک کارشناسی ایشون و یا 2 سال از مدرک کارشناسی ارشدشون گذشته باشه و در این مدت به صورت تخصصی در حوزه رشتهشون فعالیت کرده باشن و گواهی های معتبر رو داشته باشن و میتونن پس از این حالت برای گرفتن پروانه اشتغال اقدام کنن.
یعنی جدا از مدرک تحصیلی و قبولی در آزمون باید صلاحیت دیگه هم داشته باشیم تا مدرک بگیریم؟
بله قطعا همینطوره. فاصله زمانی 2 یا 3 سالی که بعد از گرفتن مدرک تحصیلی در واقع در نظر گرفته شده به خاطر این هستش که فرد بتونه به کسب تجربه بپردازه و صلاحیت ورود به حرفه فنی رو داشته باشه که در این 3 سال بایستی در دفاتر فنی و محاسباتی و جاهایی مشغول به فعالیت باشه که مرتبط باشه با حوزه تخصصیش که در نهایت هم طبق قوانینی که برای مجموعه نظام مهندسی وجود داره، سابقه کاری که توسط فرد به نظام مهندسی ارائه میشه باید حتما توسط دو تا مهندس پای یک به تایید برسه، که خب گاهن در شهرستان‌ها و استان‌هایی که در واقع تعداد مهندسین پای یک توی رشته خاص یا نیستن یا کم هستن، با نظر هیئت مدیره میتونه توسط مهندسین پای دو هم این مدرک تایید بشه، یا حتی از رشته‌های مرتبط میتونن این مدرک رو یا اون سابقه کار رو تایید بکنن، که پس از تایید این مدارک و قبولی آزمون طرف میتونه پروانه اشتغال پای 3 رو در رشته تخصص خودش کسب بکنه.
خیلی از دوستانی که تازه وارد مهندسی عمران میشن یا دارن فارغ التحصیل میشن از بنده سوال میکنن که بعد از فارغ التحصیلی چطور میتونیم به حرفه مهندسی عمران وارد بشیم؟
کلیاتی که وجود داره برای کلی رشته های مهندسی عمران مشابه سایر رشته های فعال در حوزه نظام مهندسی ساختمان به طور مشابه هست، فقط با این تفاوت که رشته عمران میتونه در 3 تا شاخه نظارت، اجرا و محاسبه فعالیت بکنه. به تبع برای فعالیت در هر کدوم از این شاخه ها بایستی در آزمون تخصصی مرتبط با همون موضوع، یعنی آزمون نظارت، اجرا و محاسبه به صورت جداگانه شرکت کنه، و بر اساس شرایطی که صحبت کردیم در خصوص نحوی گرفتن پروانه اشتغال، بعد از قبولی آزمون بایستی پروانه پایسه رو میتونه بگیره. پس از گذشت 4 سال فعالیت در اون در واقع حوزه و با داشتن پروانه پایسه و شرکت در کلاس ها و آزمون های ارتقا پایه میتونن شرکت کنن و میتونن به تبع پروانه پایه 2 رو بگیرن. به همین ترتیب پس از گذشت 5 سال از فعالیتشون در پایه 2 اون رشته به پایه 1 و پس از 6 سال به پایه ارشد میتونن ارتقا پیدا بکنن.
یعنی برای شرکت در آزمون نظام مهندسی باید 2-3 سال از گرفتن مدرکمون بگذره؟
به لحاظ قانونی بله، شما برای اینکه بتونین پروانه اشتغال نظام مهندسی رو در اون رشته بگیرین حتما بایستی به لحاظ قانونی از مدرک کارشناسی شما 3 سال و از مدرک کارشناسی ارشد شما حتما 2 سال گذشته باشه تا بتونین قبولی رو که دارین یه قبولی معتبر باشه و بر اساس اون پروانه اشتغال رو کسب بکنین. اما من فکر کنم که این فضا وجود داره، دوستانی که بخوان به صورت آزمایشی در واقع شروع بکنن و خودشون رو یه جور محک بزنن میتونن در آزمون به صورت آزمایشی شرکت کنن، ولی قطعا قبولی اونها به دلیل اینکه اون فاصله زمانی رعایت نشده مورد تایید و قبول سازمان نظام مهندسی نخواهد بود و باعث مجددا بعد از رسیدن به اون حد نصاب زمانی در این در واقع آزمون ها شرکت کنن.
پس اگر آزمون بدیم و قبول بشیم اما خب 2-3 سال رو نگذرونیم، آزمون رو اعتبار نداره دیگه، درسته؟
این بحث رو ما میتونیم به 2 شکل در واقع مطرح بکنیم. یه زمان هستش که شما در واقع بازی زمانی رو رعایت نکردین و قبول شدین، خب این مشخصا به لحاظ قانونی قابل قبول نیست، یعنی شما قبول شدین ولی مثلا از مدرک کارشناسی شما 2 سال گذشته در حالی که بایستی 3 سال میگذشت، این به تبع قابل قبول نیست و شما هیچ ادعایی نمیتونید در این خصوص داشته باشین و مدرک شما در واقع نامعتبر هست. اما این حالت دیگه ای رو هم میتونه داشته باشه، اون همین هست که شما به لحاظ سنواتی در واقع اون 3 سال رو گذروندین از کارشناسیتون، مثلا میگم شاید 4 سال از کارشناسی شما گذشته، در آزمون شرکت میکنین، نمره قبولی رو هم میارین، اما به دلیل اینکه شاید فعالیت تخصصی در اون رشته نداشتین اون سابقه کار لازم که مورد تایید نظام مهندسی باشه رو ندارین و این باز مجدداً فرایند صدور پروانه اشتغال شما به مشکل برمیخوره. اما ویژگی که در این حالت دارین هستش که شما میتونین در واقع با توجه به بازی زمانی که برای تشکیل پرونده در نظر گرفتن که فکر کنم 4 سال این بازی زمانی هستش، شما میتونید در این مدت زمانی که در واقع جلوی اون قبولی شما در آزمون مورد تایید هست به صورت تخصصی فعالیت کنین، سابقه کار 3 سال رو آماده کنین و بعد از اون با داشتن اون قبولی و با این سابقه کار نسبت به صدور پروانه اشتغال اقدام کنین.
تشکر میکنم از توضیحات کاملت. توضیحاتی در مورد هر یک از شاخه‌های فعالیت مهندسی عمران و سهمیه سالانه حق امضای هر کدوم از پایه‌ها اگر میشه لطف کنید بفرمایید.
در خصوص رشته مهندسی عمران، ما در سه بخش مهندسی میتونن صلاحیت کار رو در مجموعه سازمان نظام مهندسی کسب بکنن و برای اونها سهمیه اشتغال رو تعریف کردن. در زمینه طراحی، در زمینه اجرا و در زمینه نظارت ما میتونیم این طبقه بندی رو داشته باشیم. مهندسین طراح ما بر حسب پایه هایی که برای اونها تعریف میشه و در قسمت های قبلی بهش اشاره کردیم، در سه دسته، پایه 3، پایه 2 و پایه 1، میتونن ظرفیت حداکثر تعداد 8 کار رو در هر کدوم از این پایه ها داشته باشن که بر حسب پایه‌شون در مدت یک سال برای پایه 3 8000 متر مربع، برای پایه 2 12000 متر مربع و برای پایه 1 16000 متر مربع میتونن در خصوص طراحی سازه اقدام بکنن. در خصوص بحث صلاحیت نظارت رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، باز بر حسب نوع ساختمان ها که در گروه های الف، ب، جیم و دال تقسیم بندی میشه، مهندس عمران ما و یا سازه ما میتونه کارش رو به این شکل انجام بده که برای گروه الف مهندسین عمران پایه 3 یا بالاتر بایستی کار بکنن، گروه ساختمانی ب مهندسین عمران با پایه 2 یا بالاتر، برای گروه جیم مهندسین عمران پایه 1 یا بالاتر، و برای گروه دال مهندسین عمران پایه ارشد میتونن در حوزه محاسبات و همچنین نظارت فعالیت بکنن.
قوانین نظام مهندسی در هر استان تا چه حد میتونه اختصاصی و متفاوت باشه؟
در خصوص قوانین نظام مهندسی باید عرض کنم که آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های نظام مهندسی و مباحث 22گانه دفتر مقررات ملی ساختمان در واقع اصول و برنامه‌ای هستش که برای کل کشور و برای کلی استان‌ها ملاک عمل و لازم الاجراست. اما استان‌های مختلف گاهن حسب ضرورت و نیازی که براشون ممکنه پیش بیاد، من جمله اگر بخوام مثالی رو خدمت شما عرض بکنم، در یک استان کوچک ما فرض بکنیم مهندسین دارای پایه 1 و ارشد شاید به اندازه کافی و به تعداد مورد نیاز اگر وجود نداشته باشن و در طرف مقابل ساختمان‌هایی که در گروه جیم و دال قرار می‌گیرن که بایستی مهندس با صلاحیت پایه 1 یا بالاتر بتونه این پروژه رو نظارت، طراحی و یا اجرا بکنه، بایستی در اون سازمان و در اون استان خاص حسب نیاز از طریق برگزاری کمیته‌ای که متشکل از 4 نفر هست که این کمیته شامل افرادی به این ترتیب هستند که معاونت عمرانی استانداری، مدیر کل راه و شهرسازی، شهردار مرکز و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند، در جلساتی که تشکیل میدن میتونن به موضوعات خاصی من جمله این موضوع پرداخته و راهکارهایی که میتونه به نحوی مشکلات موجود در جهت اجرای مباحث و آیین‌نامه‌های ساختمان رو در اون استان وجود داره به تصویب برسونن. این تصویب بایستی در شورای مرکزی و دفتر مقررات ملی ساختمان به تایید برسه و بعد از تایید اونها در استان قابلیت اجرایی رو داره و میتونه متفاوت باشه از آنچه که شاید در استانهای دیگه اجرا میشه.
خیلی ممنون از پاسخ خوبتون. تفاوت در قابلیت‌ها، صلاحیت‌ها، توانایی و اختیارات و وظایف مجری و ناظر رو اگر میشه یک توضیحی دربارش بدید.
در خصوص وظایف و مسئولیت‌های مجریان، ناظران، من باعث اشاره بکنم که این موارد رو ما شاید نتونیم در یک گفتگو بهش به طور خاص بپردازیم. من توصیه می‌کنم به دوستانی که علاقمند هستن به صورت جزئی‌تر و دقیق‌تر راجع به این موضوعات اطلاعات پیدا بکنن به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه 1374 و در واقع تغییراتی که بهش منظم شده مراجعه بکنن. اما اگر به طور مختصر بخوایم اشاره بکنیم به وظایف و مسئولیت‌های مجری و ناظر در یک ساختمان، مشخصا در خصوص مجری باید یک مجری در اولین گام پروانه ساختمانی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی ساختمان رو قبل از شروع عملیات ساختمانی چک بکنه، اعلام اشکالات و مغایرت‌هایی که ممکنه بین پروانه ساختمانی و بحث مقررات ملی وجود داره اعلام بکنه، برنامه زمانی اجرای کار رو بایستی ارائه بکنه، به بحث‌های ایمنی و رعایت اصول فنی در کارگاه بپردازه و صحت انجام تمامی عملیات اجرایی ساختمان مطابق و مقررات ملی ساختمان رو یه جورایی مجری بر عهده داره. و از دیگر خواسته هایی که از یک مجری هستش این که بایستی به طور تمام وقت در کارگاه حضور داشته باشه و نظارت کافی رو بر اجرای کار داشته باشه. اما اگر بخوام یک مختصری بر وظایف ناظر ساختمان هم داشته باشیم، یک ساختمان رو که توسط یک مجری داره اجرا میشه، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه‌اش، در نقشه‌هاش و محاسباتش و مشخصات فنیش انجام بده و اونها رو با مقررات ملی ساختمان منطبق بکنه و در واقع مغایرت هایی که و یا عدم مطابقت هایی در اجرای ساختمون رو که مشاهده میکنه با ارائه مدارک مستند گواهی کنه و به مراجع ذی‌ربط اعلام کنه.
سوال دیگه ای که مطرح اینه که آیا مهندسین مجری باید در سر پروژه حضور داشته باشن؟ این امر تا چه حد اتفاق میفته؟
در خصوص حاضر بودن مهندس مجری در سر پروژه باید اشاره بکنیم که مقررات ملی ساختمان به حضور دائمی مجری اشاره نکرده، اما سازمان‌های نظام مهندسی برای اینکه مقابله کنن با بحث مجری سوری و عدم حضور مهندسین مجری در سر پروژه ها، این مسئله رو دارن کنترل میکنن و چک میکنن و در صورتی که مواردی محرز بشه به عدم حضور در سر پروژه، این موارد به شورای انتظامی ارجاع میشه و اون قسمت تصمیم گیری به عهده شورای انتظامی محول میشه. اما در خصوص این که چه حد این امر اتفاق میفته باید اشاره بکنیم که با توجه به این که کنترل حضور مهندسین در ساختمان ها به صورت رندوم و اتفاقی انجام میشه و عمدتاً سازمان نمیتونه برای همه پروژه ها به طور تمام وقت این کنترل رو داشته باشه، نمیتونیم به صورت قطعی بگیم که تا چه حد این موفق بوده و اتفاق افتاده.
فساد در بخش نظارت ساخت و ساز آقای دکتر به اندازه‌ای رسیده که برخی نمایندگان مجلس بحث انحلال نظام مهندسی رو مطرح کردن. به نظر شما حضور مجریان ذی‌صلاح بیشتر باعث بالا رفتن کیفیت ساخت و ساز شده و افراد متخصص رو در رأس هرم قرار داده یا بیشتر باعث امضا فروشی شده؟
ببینید، ما مگر قبل از حضور مجریان ذی‌صلاح مشکل نداشتیم؟ اصلا فلسفه تشکیل مجریان ذی‌صلاح برای این بوده که بتونیم دست یه سری دلال ها و یه سری افرادی که اصلا تخصصی در حوزه ساخت و ساز ندارن رو کوتاه کنیم. قبول دارم متاسفانه در حال حاضر ما به اون ایدئال ها، به اون اهدافی که در راستای اون اومدیم مجری ذی‌صلاح رو در مجموعه سازمان نظام مهندسی تعریف کردیم، نرسیدیم و شاید یکی از دلایل عمده اون به این دلیل باشه که متاسفانه در ایران ساخت و ساز بیشتر به عنوان یک تجارت تلقی میشه و مالکین و پیمانکاران هم بیشترین اولویتشون و تمرکزشون بر ارزانتر شدن پروژه و پیشروی سریع کار هست. لذا مالکین و یا پیمانکاران عمدتاً دنبال مجریانی هستند که بیان و با کمترین هزینه و یا کمترین حضور در محل پروژه مشارکت داشته باشن و به نحوی فضای رقابتی که تعریف شده برای مجریان ذی‌صلاح باعث شده که مالکین بتونن از این فرصت سوء استفاده بکنن، گاهن، البته این همیشه صادق نیست، و بیاد بحث مجری ازدیسلا به سمت امضا فروشی سوق پیدا بکنه و از مجریانی بیشتر استفاده بشه که شاید کمترین حضور و کمترین مشارکت رو در بحث ساخت و ساز داشته باشن، و به تبع اون مشکلاتی که امروزه بحث ساخت و ساز ما و حالا سازمان نظام مهندسی ما با اون درگیر هست رو ببینیم.
سازمان نظام مهندسی چطور با متخلفان برخورد میکنه؟ آیا امضا فروشی جرم محسوب میشه؟
سازمان نظام مهندسی مجموعی با عنوان شورای انتظامی در هر استان داره که اینا وظیفه‌شون بررسی پرونده‌های تخلف ارجاعی بهشون و پاسخگویی به شکایات رو دارن. این شورا توانایی صدور احکامی از قبیل توبیخ و درج در پرونده تا تعلیق پروانه اشتغال رو داره و مجازات‌های از درجات مختلف داره. از جمله اونها میتونم به این موارد اشاره کنم که در 6 درجه تقسیم بندی میشه: درجه 1 اخطار کتبی با درج در پرونده، درجه 2 توبیخ کتبی با درج در پرونده، درجه 3 محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت 3 ماه تا 1 سال، درجه 4 رو دارن که محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت 1 سال تا 3 سال، و درجه 5 محرومیت موقت از پروانه اشتغال به مدت 3 سال تا 5 سال میتونه باشه، و درجه 6 که دیگه محرومیت دائم از عضویت نظام مهندسی استانها و ابطال پروانه اشتغال رو شامل میشه. اما در خصوص بحث امضا فروشی، بله، بایستی اشاره بکنم که این نیز به عنوان یک جرم تلقی میشه و قطعا شورای انتظامی در صورت مواجهه با این مسئله پیگیری ها رو انجام داده و بر حسب شرایطی که در جلسه اون شورا مطرح میشه مطابق با قانون احکام مورد نظر رو صادر خواهد کرد.
خیلی ممنونم از پاسخ خوبتون. سوال بعدی این که چه کسی ناظر رو مشخص میکنه؟ گفته شده مالک و پیمانکار هم میتونن ناظر رو تعیین کنن. سوال بعدی این که مجری میتونه خودش ناظر باشه؟ آیا این موضوع تو ایران واقعیت داره؟
در حال حاضر تعیین ناظرین توسط سازمان نظام مهندسی انجام میشه و عمدتاً هم اکثر استانها یک سیستم ارجاع نقشه و یا توزیع ناظر رو دارن که بر حسب سهمیه‌ها و ظرفیت‌هایی که مهندسین دارن این ارجاع کار انجام میشه. در خصوص بحثی که اشاره کردین در زمینه اینکه آیا مالک و پیمانکار میتونن ناظر خودشون رو مشخص کنن، بایستی عرض کنم که در واقع نه، آنچه که سیستم و آنچه که سهمیه و ظرفیت و نوبت افراد در ارجاع کار هست مشخص کننده، ولی نمیتوان کتمان کرد این مسئله رو هم که بله، در مواردی رو داریم که حسب درخواست مالک و یا پیمانکار ناظر خاصی تعیین میشه که میتونه خود این به عنوان یک معضل در این زمینه مطرح بشه. اما اینکه ناظر و پیمانکار یکی باشه یا به عبارتی ناظر و مجری یکی باشه، این مسئله غیر ممکن هست و شدنی نیست. ناظر نمیتونه مجری نه تمام و نه هم اینکه بخشی از ساختمانی که تحت نظارتش هست باشه. اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلا مانع است. همچنین ناظر یک ساختمان به لحاظ قانونی نمیتونه هیچ رابطه مالی با مالک هم ایجاد کنه و یا به نحوی عمل کنه که دارای منافع مشترکی در اون پروژه با مالک باشن، و به اون خاطر بحث‌های مالی عمدتاً در خصوص نظارت از طریق خود سازمان نظام مهندسی انجام میشه.
تشکر میکنم از شما. سوال دیگه‌ای که دارم اینه که با توجه به اینکه 20 سال از تصویب قانون نظام مهندسی گذشته، آیا بهتر نیست این قانون مورد بازنگری قرار بگیره و بندهای از اون اصلاح یا تغییر پیدا کنه؟
قطعا همین طور هست و این نیاز هم در حال حاضر احساس شده و دفتر مقررات ملی ساختمان در همین حال حاضر مشغول بازنگری و ارائه نسخه های جدید مباحث و همچنین موضوعات و شیوه نامه های مقررات ملی ساختمان هستند. البته این رو هم باید اشاره بکنیم که گاهن در استانهای مختلف به فراخور نیاز و مشکلاتی که باش درگیر بودن از طریق هیئت 4 نفره استان اومدن و بعضی از قوانین رو تغییراتی دادن. بله، به نکته مهم و درست اشاره فرمودید. متاسفانه سازمان نظام مهندسی امروزه از یک معضل و یک مشکلی رنج میبره و اون عدم رغبت و مشارکت اعضای سازمان در تصمیم گیری ها و در فعالیت های مجموعه سازمان هست. از جمله اونها میتونیم به بحث انتخابات اشاره کنیم، از جمله اونها میتونیم به مجامع سازمان نظام مهندسی که در طول سال تشکیل میشه اشاره کنیم که عمدتاً با درصد بسیار پایینی این مجامع و حالا انتخابات ها برگزار میشه و قطعاً این باعث میشه که در واقع اون پتانسیله و این تکیه‌گاه خوبی رو ما در سازمان نظام مهندسی نداشته باشیم. دلایل و عوامل مختلفی میتونه مطرح باشه برای اینکه این اتفاق افتاده و این مشکلات وجود داره. من اگر بخوام از دیدگاه خودم به بخشی از این موارد اشاره کنم، میتونم به یکی از این دلایل به این شکل اشاره کنم که شفاف سازی متاسفانه در سازمان نظام مهندسی به اندازه کافی وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اتفاقات و اقداماتی که در مجموعه هیئت مدیره و سازمان نظام مهندسی رخ میده و شکل میگیره برای بخش عمده از مهندسین ما پوشیده است و این احساس رو گاهن برای مهندسین ایجاد میکنه که اون فضا فضایی هستش که برای خودشون و در راستای منافع خودشون دارن کار میکنن. ما بایستی اگر میخوایم یک فضای پرشور و با مشارکت بالا رو داشته باشیم، بایستی به دنبال راهکارهایی باشیم که احساس تعلق بیشتری در مهندسین ایجاد کنیم. بایستی مهندسینمون رو فضای بیشتری رو در اختیارشون قرار بدیم، در از راه‌های مختلفی که میتونه کمک کنه به این فضا، از طریق فراهم آوردن امکانات رفاهی برای همه به طور مشترک و یکسان، بدون در نظر گرفتن موقعیت جغرافیشون، بدون در نظر گرفتن رتبه ها و پایه هاشون، و مشارکت دادن مهندسین در تصمیم گیری ها از طریق ایجاد کمیته ها و گروه هایی که ذیل سازمان نظام مهندسی تعریف میشه. اختصاص ندیم اون رو فقط به تعدادی از دوستانمون و یا افراد خاص. اگر از قشرهای مختلف، از نسل جوان، از افراد با تجربه، از بانوان، از آقایان به طور در واقع متفاوتی استفاده کنیم و همه اینها رو شامل بکنیم در تصمیم گیری ها و در اقداماتی که یک مجموعه سازمان نظام مهندسی داره انجام میده، میتونه باز به نحوی این احساس رو در دوستان ایجاد کنه که یه احساس تعلق بیشتری به سازمان داشته باشن. و حالا فعالیت ها و اقدامات فرهنگی دیگه که بایستی سازمان انجام بده که حالا خیلی گسترده میشه راجع به این بحث صحبت کرد، اما لازمه این در واقع اقدامات به نظر بنده یکی بحث شفاف سازی هست، یکی بحث پاسخگویی هست و یکی هم بحث برابری هستش که برای مهندسین بایستی لحاظ کنیم. اگر ما در راستای این سه تا اصل حرکت کنیم، من میتونم امیدوار باشم و قول بدم که یه اتفاقات مثبتی میتونه در مجموعه سازمان اتفاق بیفته.
خیلی سپاسگزارم که تا اینجا با سبزگپ همراه بودید. باقی بحث شیرین نظام مهندسی رو هفته آینده با سوالاتی در مورد کارشناسی ناپیوسته عمران و مسائل مربوط به اون، قوانین نظام مهندسی در استانها، سرفصل‌های آزمون محاسبات، مشکل عدم گذراندن برخی درس‌ها در دانشگاه برای آزمون محاسبات با شما خواهیم بود. همراه سبزسازه بمونید، اینستاگرام، تلگرام و وبسایت سبزسازه رو حتما دنبال کنید. سبزگپ کاری بود از گروه مهندسی سبزسازه، متفاوت‌ترین رسانه مهندسی عمران.
دل قلاش مکن، فتنه و پرخاش مکن، شهره مکن، فاش مکن، بر سر بازار مرا توی حاصل دریوز توی آب توی کوزه توی آب دهی بار مرا.